بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در گام سوم و مرحله سوم به پاسخگویی به اشکالات و شبهات پرداختیم که تا کنون چند مورد از این اشکالات را بحث کردیم. عمدتاً این اشکالها یا این شبهه‌ها توسط ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه که نقدی است بر کتاب منهاج الکرامه علامه حلی، عمدتاً این اشکال ها در کتاب منهاج السنه آمده و بعداً هم این آیان وهابی ها سلفی ها به تبع ابن تیمیه اونها رو نقل کردن و گاهی هم یه چیزهایی افزودند، که از جمله کتاب هایی که به تفصیل به این بحث اشکالات پرداخته کتاب الامامت و نسه از معاصرین سلفی هاست، همان حرف های ابن تیمیه را آورده به اضافه بعضی چیزهایی که به نظر خودش رسیده. چند نمونه اش را در جلسه قبل بحث کردیم و از جمله این اشکال را هم ابن تیمیه مطرح کرده است، هم همین آقای فیصل نور، که بنابر حدیث بدء الدعوه ملاک در امامت ایمان است، ایکم یبایعنی علی هذا الامر حتی یکون خلیفتی من بعدی. خب اگر ملاک این است، یعنی بیعت کردن با پیغمبر است، خب بقیه هم بعدها بیعت کردن، چه از خاندان پیغمبر چه از دیگران، پس لازمه این است که آنها هم دارای مقام خلافت و امامت باشند، چون ملاک یعمم و یخصص، به خصوص در مورد خاندان پیامبر، یعنی از بنی هاشم، مثل حمزه سید الشهدا، مثل جعفر ابن ابی طالب و کسانی از این نمونه افراد که اینا ایمان آوردن، بیعت کردن، پس بایستی اینها هم خلافت داشته باشن. این را جوابش را عرض کردیم که اون چه که در این حدیث مطرح شده این نیست که بیعت کردن شرط لازم و شرط کافی برای مقام خلافت و امامت باشه، بلکه چون پیغمبر اکرم مأمور بودند به انذار عشیره اقربین، یعنی نزدیکترین خیشاوندانشان، همون بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب، پس سایر افراد دیگه خارج میشن. این خطاب ایکم مخاطبش بنی هاشمند، بنی عبدالمطلب هستند، نه سایر مکلفین، سایر افراد. بنابراین غیر بنی هاشم و خاندان پیغمبر مورد این بحث قرار نمی گیرند که بحث خلافت و امامت و اینها باشه. و اما سایر بنی هاشم که اونا هم بعدها ایمان آوردند، شامل حال اونا هم نمی شود، چون اون چه که دخالت داره در اون جلسه است، در اون مجلسه، خطاب به حاضرین در اون مجلسه. این یک قضیه ای نیست که بگوییم حقیقیه است، مثلا ما تنقیح منات کنیم، الغای خصوصیت کنیم. و اجماع مسلمین هم هست که امام و خلیفه پیغمبر یکی بیش نیست در هر زمان. وقتی که در اون جلسه تنها امیرالمؤمنین اعلان بیعت کرد، طبق این روایت خلافت ایشان ثابت میشه. یعنی پیغمبر فرمود کدام یکی از شما با من بیعت میکنید، به من کمر و کمک میکنید، تا اینکه وزیر و وصی و وارث و برادر و مصاحب و خلیفه من باشه. خب این رو امیرالمومنین اعلان کرد، هیچ کس دیگر هم اعلان نکرد در اون جلسه، ایشون اعلان کردن. خب امامت ایشون ثابت شد دیگه، شرط آمد مشروطم به دنبالش میاد. هر کدام از شما که این کار رو بکنه خلیفه من است. امیرالمومنین این اقدام کرد. بعدم پیغمبر تصریح کرد که هازا، همین اخی و وصی و وارثی و خلیفتی فیکم یا من بعدی. خب بنابراین بیعت کردن سایر خاندان پیغمبر در غیر از اون مجلس، یا حتی اگر فرض را بر این بگیریم که بعد از اینکه امیرالمؤمنین اعلان کرد، فرض رو بگیریم حتی خلاف واقع، در همون جلسه بعد از اعلان بیعت مثلا 10 دقیقه بعد یکی دیگه بلند میشد میگفت منم ایمان آوردم، منم شما را کمک میکنم، این دیگه فایده نداره، برای خاطر اینکه امام یکی بیش نیست، خلیفه پیغمبر و امام یکیست به اجماع مسلمین. به محض اینکه امیرالمومنین پیش قدم شد و اعلان بیعت کرد، این موضوع خلافت منتفی میشه. توجه فرمودید؟ این نکته‌ای که عرض میکنم نکته جدیدی است دارم عرض میکنم و دقیقه. یعنی به اجماع فریقین که ال امام در هر زمانی یکی بیش نیست، خلیفه پیغمبر یکی بیش نیست، وقتی امیرالمومنین پیش قدم شد و اعلان بیعت کرد، امامت ایشون محرز شد، شرط آمد مشروط هم آمد. اگر فرض کنیم در همون جلسه یک کس دیگری هم اعلان بیعت می کرد، دیگه فایده نداشت، دیگه خلافت او منتفی است، چون یک نفر خلیفه میخوان دیگه، دوتا که نمیخوان که. پس به این اجماع ما امامت بیعت کنندگان حتی از خاندان پیغمبر، چه اگر فرض کنیم در اون جلسه میشد یا اونایی که بعدن انجام شد، توجه فرمودید، یا حتی اگر فرض کنیم که از همین حاضرین از خاندان پیغمبر قبل از این جلسه هم ایمان آورده باشن پیغمبر، اونم فایده نداره. توجه فرمودید؟ یعنی اگر چنانچه کسی از خاندان پیغمبر اکرم قبل از این جلسه یا حتی از غیر از خاندان قبلش هم ایمان آورده باشه، خلافتی که مطرح است منوط است به اعلان بیعت و ایمان در این جلسه. اونا چیزی نیست، یعنی حدیث شامل اونا نمیشه. این سخن پیغمبر اکرم و این حدیث بدل الدعوه در این مجلس مطرح شده. خب در اون مجلس کسی که پیشتاز شد و بیعت کرد، موضوع محقق شد دیگه، یک خلیفه که بیشتر نمیخوان تمام شد دیگه. دومی اگر بیعت کرد، سومی بیعت کرد، فرض کنیم، عرض کردم این چون حالا واقع که نشده، ما داریم فرض را روی میآوریم، اگر این بیعت هم شکل میگرفت دیگر نمیتونستیم بگیم آقا ایکم یبایعنی علی هذا الامر حتی یکون خلیفتی، چون خلیفه یکی بیش نیست. ولذا جالب اینجاست که در بعضی از روایات و نقلهای حدیث دارد ایکم یسبقنی علل ایمان یا علل بیعه، تعبیر یسبقنی داره. یه خیلی نکته زیبایی است، من قبلا به این توجه نکرده بودم. در بعضی از نقلهای حدیث همین بدء الدعوه و انذار عشیره اقربین دارد که ایکم یسبقنی، یعنی کرام یکی از شما قبل از همه با من بیعت میکنه. این معنیشیه، معنیش این است که حالا این تعبیرم نباشد هم همینه، اگر این تعبیرم نباشه واقعیت جز این نیست. اسلام که دوبار که نازل نشد است که، اسلام یک آینه، اون آینه اسلامی که به پیغمبر عرضه شده توحید دارد، نبوت دارد، معاد دارد، خلافت و امامت دارد، صلات دارد، همه اینا رو دارد دیگه. اسلام یعنی مجموعه این عقاید و احکام و اینها. یکی از احکام و معارف اسلام چه هست؟ خلافت، امامت. و امامت و خلافت در هر زمانی چند تاست؟ یکی. و وقتی که پیغمبر فرمود ایکم یبایعنی علی هذا الامر حتی یکون خلیفتی، این خلافت امیرالمومنین محقق شد، چون کسی دیگری اعلان نکرد اونجا. حالا فرض کنیم بعضی از این حاضرین نه در اون جلسه، قبلا به پیغمبر ایمان آوردن، باش، این برای امامت کافی نیست، اونجا باید اعلان بکنه، این در این جلسه ای که دعوت شدن باید اعلان بکنه. پس اگر فرض کنیم کسی از این بزرگواران، چون الان تو بعضی نقلها داره، اگر بعضی از این بزرگواران قبلا بیعت کرده، اون کافی نیست برای اینکه خلیفه پیغمبر باشه. در اون جلسه هم هیچ کس که اعلان بیعت که نکرد جز امیرالمومنین، پس خلافت ایشون ثابت شد. اونایی که بعدن ایمان آوردن، اگر از خاندان پیغمبر نیستند که خب هیچ، اصلا خطاب ناظر به اونها نیست، چون ایکم انظر عشیرتک الاقربین، عشیره پیغمبر بایست باشن تا این بحث بیعت و امامت و خلافت مطرح بشه. اونایی هم که از عشیره اقربین باشند، این که در این جلسه در این خطاب بوده باشه نبودن، بنابراین خود به خود منتفی میشه. این را فرمودید چه ایمان آوردن قبل از اون جلسه و بعد از اون جلسه و حتی با این نکته ای که بیان کردم در همون جلسه بعد از امیرالمومنین، همش منتفی میشه، چون یک نفر خلیفه به اجماع الفریقین از احکام اسلامه که اینجوره، یک خلیفه در هر زمان بیشتر ما نداریم، یک امام، یک خلیفه. بنابراین این اشکال خود به خود منتفی میشود و شبهه که آقا اگر دیگران هم مثلا بیعت میکردن یا چه، اینا دیگه منتفی است، یا بعدن ایمان آوردن، آقا دیگه این اشکال هم هست. همین فیصل نورینا گفتن که آمنه و بایع النبی من عشیرته الاقربین که حمزه مثلا و جعفر، اینا هم ایمان آوردن، بنابراین چرا اینا امام نباشن طبق حرف شما؟ میگیم اون چیزی که ملاک هست در واقع یک اماره است دیگه، بیش از اماره که نیست، موضوعیت که نداره، این طریقیت داره، چون بنا نیست که از این طریق امام نسب بشه، این معرفی امامه، حتی یکون وصیی و خلیفتی، چون امر خلافت امام از جانب خدای متعاله. اما حالا اماره و نشانه این که کدام یک از شماها خلیفه هست و امام هست، این است که بایه در اون مجلس و لم یو بایه و لم یو امن، یعنی اعلان بیعت نکرد، اعلان ایمان نکرد غیر از امیرالمومنین سلام الله علیه. یسبقونی که کدام یکی از شما سبقت میگیرد بر این که با من بیعت کند تا یکون خلیفتی من بعد، در این که با من بیعت کند دیگه، ایکم یسبقو بالایمان بی او بالبیعت مثلا لی، به من بیعت کنه، سبقت گیرنده شما کیه در این جلسه که بالبیعت کردن با من بیعت کنه به من ایمان بیاره که اون میشه خلیفه. اصلا در بعضی روایات کلمه یسبقو دار.
اگه در همون جلسه قبل از امیرالمومنین که نفر بلند میشه و ایمان
میآورد، خب حالا این دیگه رو اگر هست، حالا این اشکال دوم، بخش دوم اشکال بود، دقت کنید، این ما بخش اول اشکال را که شما مگه نمیگید ایمان آوردن، بیعت کردن این ملاک بوده است برای خلیفه شدن، میگیم بله، ولی شرط لازم و کافی نیست. ایمان آوردن از بنی هاشم عشیره اقربین، اون هم در اون جلسه، و لم یتحقق این شرط الا لامیرالمومنین، بقیهش دیگه دلیل نداریم. ما طبق این حدیث انظر عشیرتک الاقربین، عشیره اقربین است، پس دیگران نیستند. ایوکم یبایعونی در اون جلسه است و غیر از امیرالمومنین هم این محقق نشد. مای ما همین حدیث بدع و دعوه، پس بقیه دیگه نیست، واقع نشد که ما بگیم آیا اونا هم خلافت دارن یا نه. بحث احتمال چطور؟ اون شبهه احتمال این بود، آیا پیغمبر احتمال نمیداد؟ پیغمبر انسان حکیمی بود و از نظر حکمت در سطح بسیار عالی اعلی. یک فرد حکیمی حالا در حد متعارف هم که باشه، به اصطلاح امروز میگن ریسک نمی کنه، خطره. آیا احتمال نمیداد که خب بالاخره یکی از اینها با ایشون اعلان بیعت کنه و او بشه خلیفه؟ اگر این احتمال را میداد، چطور آمد به این جمع اعلان کرد ایکم یبایعون یا یعاذرونی علی هذا الامر حتی یکون خلیفتی من بعدی؟ اینو ما جوابش عرض کردیم که نخیر، پیغمبر احتمال نمیداد. پیامبر اکرم احتمال این که آیا غیر از علی ابن ابی طالب از این حاضرین کسی اعلان بیعت میکند که اگر فرمود آقا بیعت کردی میشه خلیفه، مطمئن بود که نخیر این کسی بیعت نمیکنه. این شبهه دوم این است دیگه، آیا احتمال نداشت؟ بر اساس احتمال داریم صحبت میکنیم، نه واقعیت. اگر احتمال ضعیفم داده میشد، علل قاعده پیغمبر اقدام نمیکرد. برای خطره دیگه، چیز خیلی مهم نیست، بحث خلافت چیز شوخی نیست. اگر بگیم از هزار احتمال یک احتمالم میداد، این 999 تا منفی یک احتمال از هزار، یک در هزار، بازم پیغمبر اعلان نمیکرد بگه آقا ایوکم یا باجانی، چون همون یه احتمال ممکنه شد. پس پیغمبر 100% میدانست که در این جلسه هیچ کس غیر از امیرالمومنین اعلان بیعت نخواهد کرد. دیگه اینا رو ندارد این حدیث. فعلا این مای مای این روایت ایوکم یبایعونی او یعاذرونی علی هذا الامر تا الی آخر. نه خیلی چه طوریه؟
نه خب چون که اینو پاکار نمیموندن دیگه، اون که بعضی صحنه ها داره که هنزل یه نفره دیگه رو عمدن میفرستاد که معلوم بشه اونا عمده کار ندارن، اینم کار رو سخت
یاد بیعت دیگه. کجا میبرید؟ از کجا معلوم میشد که میبرید؟ احتمال هم داشت نبره. خب میدونم احتمال نه، حالا غیر از امیرالمومنین احتمال است دیگه. احتمال این که یک کسی بیعت کنه طبق این شرط باید بشه خلیفه، چون هیچ قیدی دیگه نداره، فقط دارد ایکم یبایعونی با من بیعت بکنه از شما حاضرین، اگر بیعت کرد من سند خلافتش امضا میکنم دیگه. چیزی ندارد که مشهود باشه ببینیم بعد تو زرد از آب در میاد یا مثلا وای میسه. خب نداریم دیگه این چیزا، نگاه کنید ما الان دیگه اینا رو زمینه میکنیم، چیزی نداریم که اینجا حدیثی چی نداره، فقط دارد کدوم یکی از شما اعلان بیعت میکند تا خلیفه من باشه. اگر احتمال ضعیفی هم بود یکی در هزار که یکی از اینها بلند شه غیر از امیرالمومنین، حتی ابو طالب، دیگه از ابو طالب بهتر، پدر امیرالمومنین، ایمان هم داشت به پیغمبر، یعنی مؤمن بود حضرت ابو طالب، ولی اگر احتمال میداد پیغمبر که به جای امیرالمومنین پدرش ابو طالب بلند شه و بگوید انا ابایعک، اینم پیغمبر اقدام نمیکرد. چرا؟ چون اون وقت ابو طالب باید میشد خلیفه پیغمبر و پیغمبر میداند که خلیفه او نیست الا امیرالمومنین. میدونه پیغمبر دیگه، گفتم اسلام که آمده یک بسته است که پیغمبر در جریان هست که اسلام چیه، ولو تدریجا دارد اینها را بیان میکنه، اما معارف اسلام بر پیغمبر عرضه شده، چون میدانه توحیدش چیست، نبوتش چیست، خاتمیتش چیه، امامتش چیه. امامت امیرالمومنین را انبیای دیگر هم میدونستن، خود پیغمبر نمیدونست. انبیای دیگر هم خلافت و امامت امیرالمومنین را میدانستند. مطلب اینجور بود، برای اونها هم روشن بود و خود پیغمبر نمیدونست. خب پس پیغمبر احتمال این که جز امیرالمومنین در اون جلسه اعلان بیعت بکند را نمیداد. یک در هزار که چه از کنم، یک در میلیون، میلیارد، هر چی میخواید بگید، هیچ احتمال نمیداد. یعنی 100% میدانست که لا یبایعه در اون جلسه الا علی بن ابی طالب. کان عالما بهذا ولذا اعلن به امر الهی این کار رو انجام داد. پس مطمئن بود. خب اگر مطمئن بود، مستشکل برمیگرد و میگه خیلی خوب، اگر پیغمبر این را میدانست، حالا بهشون وحی شده بود، بهش رسیده بود، اینجور میشه. چون اصلا در واقع یک نقشه بود، حالا به عبارت اخرى این یک جریانی بود، نقشه بود، طرحی بود برای دو چیز. یکی معجزه از پیغمبر صادر بشه، اون غذای یک سا غذا با یک پای گوسفند با یک ظرف شیر، یه غذایی که در بعضی این نقلا دارد که از این دعوت شده ها بعضی هاشون این همین رو میخوردن سیر نمیشدن، بعضی هاشون ناله همشون که ابن تیمیه و اینا گفتن که شنیده نشده است که بنی هاشم اینجور آدم های شکمویی باشند. چون بعضی از نقلها داره که اینها یکیشون هم همه اینا میخوردن و هنوز هم میگفتن هل من مزید. اینا اومدن مسخره کردن، گفتن که بابا چنین چیزی اصلا راجع به بنی هاشم معلوم، حالا من نگفته است، گفتن منهم. حدیث دارد منهم آدم های اینجوری هم بودن، منهم رهتون، حالا دو سه نفر شاید بودن آدم های خیلی غذا میخوردن دیگه. این خیلی بودی ندارد که در بین تاریخ که همه جزئیات که نقل نگرده که بله. این اولا یک معجزه رخ داد، یک سایه مثلا گندم بود آرد کردن، نان کردن در حد یک سایه نان با یه پای گوسفند با یک ظرف شیر، همه خوردن 40 نفر، حالا یا خود کمتر یا بیشتر بودن، سیر شدن، هیچی هم از غذا کم نشد. این تا همون سر جاشون بود که ابو لهب برگشت گفت عجب سحری خبیسا، یعنی این قضیه رو که دید اینجوره، گفت که این عجب شما را سحر کرد. به ابو طالب گفت عجب سر برادرت خوب سحری، خلاصه کلاهی سر ما گذاشت، ما را سحرمون کرد. غذا رفتن دیگه، بلند شدن رفتن، دوباره دعوتشون کرد و دیگه تکرار شد که داستانش قبلا نقل کرد. پس اولا قرار این بود که خود نبوت پیغمبر اکرم اعلان بشه با یک معجزه. بالاخره معجزه دلیل نبوت دیگه، تا اینا بفهمن که پیغمبر از جانب خدا هست، معجزه کرد، الان گفتن سحر. و از اون مهمتر بحث خلافت و امامت که در اولین روزهای اعلان دعوت، در اولین 3 سال بعد از نبوت بود دیگه، در اولین روزهای اعلان دعوت در واقع به اسلام، اعلان دعوت به اسلام که توحید و نبوت علنی شد، چی بشه؟ امامت هم در ادل این دوتا ضلع سوم اسلام از در اعتقادات شکل بگیره. از اون اول اهمیت این در واقع بیانگر اهمیت مسئله امامت خلافته. از بقیه معارف صحبتی نشد، اما بحث خلافت مطرح شد. تو اون وقت ما اون روزم اشاره کردم در جلسه قبل، آیات همین سوره مائده که سوره آیت ولایت درش هست، آیه اکمال دین همینجاست، یعنی آیه سوم، آیه تبلیغ بلغ ما انزل الیک من ربک در همین سوره است در 67، آیه برمشهد که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا که بابت امیرالمومنینه 55 همین سوره مبارک است. خب اینا آیات قرآن دیگه که ولایت را کنار چه قرار داده؟ کنار نبوت توحید قرار داده. این از اول سنگ بنای اسلام با توحید و با نبوت و با مسئله ولایت و امامت همراه بود. پس دو تا مسئله را اینجا پیغمبر می‌خواد اعلان بکنه، اعلان کرد. خب حالا برای اونایی که ایمان نیاوردن فایده دیگری هم داشت، بله اتمام حجت. آیات شریفه قرآن داریم که و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، متن قرآن دیگه به پیغمبر میگه که اکثر آدم ها ولو تو حریصی میخوای ایمان بیار، ایمان نمیارن. و ما اکثر الناس، بله چه از آیه شریفه؟
ما اکثر الناس ولو حرست
و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنی. خب برای چی؟ خدایی که خودش میداند دیگه، خدای متعال است دیگه، خدا میداند که اینا من نیمه پیغمبرش هم دارد میفرماید. پس برای چی فرستاده به همینا؟ میگه اینا دعوتشون کن، همینایی را که میداند که اینا ایمان نمی آورن. حتی در قرآن آیه‌ای داریم که فرماید که و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل القی یتخذوه سبیلا. این خود خدا میفرماید، خدای متعال میشناسه دیگه بنده هاشو. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. خود خدا میفرماید دیگه. اما در این حال میگه باید همه هم دعوت بکنید. چرا؟ برای اینکه لعلا یکون للناس حجتون علالله بعد الرسول، اتمام حجته. پس معجزه اعلان شده یک، خلافت امیر المومنین اعلان شده دو، اتمام حجت هم شده از سه. دیگه چرا لغو باشه؟ یعنی کسی که شبهه میکنه که خب اگر پیغمبر میدونست که اینها ایمان نمی آورن، پس فلسفه این چه بود و فایده اش چه بود که خدا جور امر فرمود؟ آیا سفیهانه نبود؟ آیا خلاف حکمت نبود؟ میگویم نه. اقراض حکیمانه معجزه یک که بحث نبوت پیغمبر را دلالت میکنه، خلافت امیرالمومنین دو، و اتمام حجت بر بقیه هم سه. این کجاش دیگه خلاف حکمت حکیمانه هم هست؟ فرمایش داشت خلا از این شبیه این چیزا هست که خب قطعا پیامبر علم داشته و یک غرض دیگری، حکمت دیگری برای اون فعلشون یا قولشون بوده. پس بنابراین این شبهه اینجور بود دیگه. پاسخ انشالله که روشن شد که اگر ایمان کسی دیگری می آورد چه، اونایی که قبل یا بعد ایمان آوردن چه. میگیم اینا همه هیچ ربطی به حدیث نداره. خب این احتمال نمیدید، حالا نشد احتمال نمیدید، حالا احتمال ضعیف میگیم خیر. یعنی پیغمبر احتمال ضعیف هم نمیداد، چون اگر احتمال میداد طرف میگه آه پیغمبر خلاف حکمت عمل کرده، پیغمبر حکیم کار نمیکنه. یعنی در یک مسئله خیلی مهم دست به یک به اصطلاح خطر و ریسکی بزنه. ما میگیم نه، پیغمبر میدونست. از کجا میدونست؟ از جانب خدای متعال میدونست. حتی ابو طالب هم که حالا یکی از شبه، من چند تا شبهه رو دیگه با هم میگم اینا معطلتون نکنم، مثلا یکی از شبهه اینه که آه مگه شما معتقد نیستید که ابو طالب ایمان داشت به پیغمبر؟ میگیم چرا؟ میگن خب چطور شد بس ابو طالب اونجا اعلان ایمان نکرد؟ و میگیم ابو طالب مأمور به تقیه بود. اگر عقیده ما را میگید ما به تقیه هم قائلیم، شما نباید نصفش از ما بگیرید نصفش از خودتون بگیرید دیگه. یعنی ما که معتقدیم حضرت ابو طالب مؤمن بود به پیغمبر اکرم، تا از قبلم میدونست اینها را ایمان داشت، ولی مأمور به تقیه بود برای حفظ جان پیغمبر، برای اینکه ایشون ریش سفید بود و شخصیت برجسته‌ای در بنی هاشم بود، همه احترامش رو داشتم، ایمان خودش رو کتبان میکرد که بتونه یه مقدار جلو این حتاکی ها و درشت خویی های امثال ابو لهب و اینا رو بگیره، کنترلشون بکنه. در واقع نقش کنترل کنندگی داشت و لذا هماهنگ بودن، یعنی پیغمبر با ابو طالب هماهنگ بودن. اینجور نبود که ایشون برای خودش تصمیم بگیره، در حقیقت او بر اساس همون رهنمودهای پیغمبر عمل میکرد. دقت من چه عرض میکنم؟ ابو طالب بر اساس همون ایمانی که داشت مطابق نقشه و رهنمود خود پیغمبر عمل میکرد. و پیغمبر بهش فرموده که اینجا شما سکوت کن، نمیخواد اعلان بیعت بکنی، نکرد. کما اینکه بعدش هم به حضرت ابو طالب کتمان میکرد ایمان خودش را، یه جوری میگفت که توی لفافه میگفت. لذا بعضی از این آیان معتقدن که حضرت ابو طالب ایمان نیورده، میگن مثلا مشرک بوده. بعضی هاشون همه اجماعی نیست، یعنی همه اهل سنت نمیگن، بعضی از اهل سنت میگن، بعضی هاشون اینجور نیست. عبدالله مؤمن بود، ابو طالب مؤمن بود، اینا همه مؤمن بود. خب حالا پس بنابراین این بحثی هم که آقا شما مگه نمیگید حضرت ابوطالب میمونه میگیم چرا؟ این فیصل نور گفته حالا از این بالاتر گفته این چون عرض کردم روش ایشون چی هست دیگه، یک دو سه بار خدمت عرض کردم این فیصل نور روشش با ابن تیمیه و دیگران فرق میکنه، به روایات شیعه استناد میکنه برای اثبات حرفاش و نقد بر شیعه، به روایات ما مثلا به کافی، به معانی الاخبار، به بهار الانوار، به تفاسیر ما، به این منابع روایات ما رو میاره. روایات ما رو آورده که وقتی که پیغمبر به دنیا آمد، حضرت ابو طالب به فاطمه بنت اسد یعنی به همسرش فرمود که حالا تو هم صبر کن، در حد یک سبت اسبری سبتن، صبر کن. به فاطمه گفت، یعنی ابو طالب به فاطمه بنت اسد گفت که در حد یک سبت به سین و به و ته صبر کن، خدا به تو یک فرزندی میده که میشه بعد وصی همین آقا. حاجی کردی؟ یعنی وصی این شخص هم یک شما مدتی صبر کن میاد، میاد در حد عرشبت خدمتون که 30 سال، سبت یعنی 30 سال. حدیث است تا حدیث از امام معصوم، از سبتو ای 30 عاما، فاصله امیرالمومنین پیغمبر 30 سال بود. گفت صبر کن 30 سال دیگه خدا به تو یه فرزند میدهد که میشود وصی همین آقا. میگن آقا ما شما اینا نمیگید. میگه چرا؟ میگه خب ابو طالب جار داشت اونجا معترض باشه، برگرده به پیغمبر بگه که بابا این چه حرفی داری میزنی؟ پسر من خلیفه تو هست، تو داری چی اینجا مطرح میکنی؟ دیگران حالا موقع به هم میریزه این داستان اینا. ایشون میگه فیصل نور میگه که پس طبق این نقلی که شما دارید جا داشت که حضرت ابو طالب چکار بکنه؟ به پیغمبر اعتراض بکنه، بگه دیگه ایکم یا آزمینی نداریم که حتی یکون خلیفتی، خلیفه شما معین است، اونم پسر من علی بن ابی طالب است، و چرا اعتراض بکرده؟ پس یا اون روایت شما غلطه که میگید ابو طالب مؤمن بود و خودش هم میدونست که علی ابن ابی طالب وصی و خلیفه پیغمبره، یا اون روایت غلطه، یا اگه او درسته این روایت غلطه. ما میگیم نه هیچ کدومش غلط نیست، شما غلط داریم میفهمید، برای خاطر این که حضرت ابو طالب با پیغمبر هماهنگ بود و میدونستم، یعنی از قبلم میدونست که هیچ کس دیگری هم اعلان ایمان نخواهد کرد جز امیرالمومنین، و همون چیزی که از قبل مشخصه اینجا هم اعلان میشه، کان ابو طالب من جانب النبی. دوباره نگم ها داره قلوف میکنید، مبالغه میکنید، نه، از طرف پیغمبر کان عالمن. حالا نمیگیم بهش الهام میشد اینا که دیگه بعد دوباره ما اشکال بگیرن بگن شما دارید مقامش خیلی بالا، میگیم از جانب پیغمبر میدونست، پیغمبر که وحی میشد بهش دیگه، پیغمبر که بهش وحی میشد، اینم بهش وحی شده بود، ایشون هم به ابو طالب فرموده بود که قضیه اینه شما اعلان نکن، یک در مجلس ساکت باش، اعلان بیعت نکن، یک ثانیاً هم بدون هیچ کس هم اعلان نخواهد کرد الا همون فرزند شما علی ابن ابی طالب، فرزند شما علی من خلیفه میشم. اگر انسان بخواد حقیقت رو بفهمه راه بازه، منتها اگر بخواد سنبلکاری کنه و هی بهانه بنی اسرائیلی بگیره، خب بله میتونه بهانه بگیره، به هر چیز میتونه بهانه بگیره. مگه اگر خدای متعال میخواست ما رو هدایت کنه متشابهات برای چی آورده؟ مثلا یه آدمی پیدا بشه بگه اگر واقعا خدا قصد جدی داشت که آدم ها رو هدایت کند، این متشابهات برای چی آورده؟ چون خودش هم میفهمد که این متشابهات باعث میشه یه عده خلاصه منحرف میشن، بخواد بهانه بگیره به قرآن هم اشکال میگیره و میگه بس برابری علی عز بالله قرآن حق نیست. اگر بخواد بفهمه خود راه فهم هست. پس این اشکال هم جواب دادیم، این اشکال که شما طبق روایات شما ابو طالب میدانست و این روایات که ایشون وصیش علی ابن ابی طالب است پیغمبر، پس چرا اینجا به پیغمبر اعتراض نکرد؟ میگیم خب نه، چرا اعتراض بکنه؟ هماهنگ بودن، اینا میدانست. اینم راجع به این شبهه، این شبهات رو مد نظرتون باشه. نه میدانست آخه ابو طالب، عرض کردم گفت میدانست که وصی پیغمبر فرزندش علی است نه خودش. میگه خب چرا اعتراض میکرد که آب یا رسول الله پسر من هست وصیش؟ به پیغمبر که شما چرا داره میگه ایوکم یا آزرونی، ممکن بودی که دیگه بلند شه، از بین این 30-40 نفری که دیگه بلند بشه و اون وقت امیرالمومنین دیگه خلیفه نمیشه. این تا بله. خب حالا عنایت فرمایید دوستان، این چند تا اشکال اینجوری بود که خدمتتون عرض کردم. باز یه اشکالی دیگری کردن، ببخشید دیگه الان زحمتتون میدم رو نقل میکنم، گفتن چون اینا گفته شده نوشته شده توی سایت ها، حتما شما وارد بشید اینا هست. درسته که الان از نظر ما شبهات ضعیفی است، اما آدمی که آگاهی نداشته باشه همین ها او را زمینگیر میکنه، گاهی دچار تردید میکنه، متحیر میشه. گفتن که دو تا نقل تاریخی داریم که خلاف این حدیث بدع و دعو است. دو تا نقل تاریخی. یک نقل تاریخی راجع به بنی عامر هست. بنی عامر. بنی کلاب ببخشید. استاد بنی کلاب. بنی کلاب آمدن که به پیغمبر ایمان بیارن. ولی گفتن شرط داره، ما ایمان می آوریم به شما، اسلام را قبول می کنیم، ولی یک شرطی داره. فهمون شرطش چی است؟ گفتن که بعد از شما امر رهبری دست ما باشه، ما اسلام میاریم شما را هم کمک می کنیم، اما بعد از شما این امر در اختیار ما باشه، یعنی ما تصمیم بگیریم در رهبری جامعه. این حرف فرمودید. پیغمبر فرمود که نه، من چنین شرطی را نمی پذیرم. هم میخواید ایمان بیارید بدون شرط، شرطی نداریم، اگر هم میخواید ایمان نیارید خود میدونید ایمان نیارید. گفتن نه، اگر اینجور باشه ما حاضر نیستیم که با شمشیرامون بیایم شما را یاری بکنیم و دیگری به جای بعد از شما بر ما حاکم بشه، یعنی حالا هزینه هاشو ما بپردازیم، زحمت شما بکشیم، بعد از شما کسی دیگری بر ما حاکم بشه، ما حاضر نیستیم. این یک نقل. نقل دیگر قضیه عامر ابن طفیل است، شبیه اینه. عامر ابن طفیل هم آمد برای پیغمبر اسلام بیاره، اونم تقریبا همین شش سال دهم هجری آمد، همین حرف رو زد، گفت که من اسلام میارم به این شرط که پیغمبر فرمود این امرش دست خداست. این نکته رو نگفتم، اشکال اینجاست. پیغمبر فرمود در به این بنی کلاب و به این عامر ابن طفیل فرمود امر خلافت و امامت من به مشیت الهیه، هر کسا که خدا بخواد قرار میده، من تصمیم گیر نیستم. نگاه کنید اینجوری جواب داد، جواب نفی که به اینا داد صریح نبود، فرمود که این دست من نیست، این به مشیت الهی تعلق داره، هر کس را خدا بخواد قرار میده. آقای فیصل نور در امامت و نس آدرسش صفحه 401-402 ایشون میگوید که خیلی خوب، این دوتا نقل تاریخی بیانگر این است که مسئله خلافت معلق بوده است بر مشیت الهی، منجز نبوده، یعنی معلوم نبوده است کی جانشین پیغمبر. این طبق این دوتا نقل تاریخ، در حالی که حدیث بعد و دعوه میگوید چرا منجز بود که امیرالمومنینه، یه مشخص شده بود دیگه، بخصوص که این سال دهم هجری هم هست، خیلی فاصله زیاده این عامر ابن طفیل. پس اینا معارضه، یعنی در واقع این حدیث بدع و دعوه معارض داره، اینها میگوید که مشخص نبود، معلق بود علی مشیت الله، حدیث بدع و دعوه میگوید چرا منجز بود و امیرالمومنین. این هم اشکالیست که این بند خدا کرده و به این صورت. خب ما عرض میکنیم که اینا با هم منافات ندارد. اولا از نظر سند این دوتا نقل تاریخی مستندن دوستان، نقلای تاریخی یا اصلا مسند نیستن غالبا، حالا طبری معمولا نقلاش مسنده، یعنی با سند نقل، ولی این کامل ابن عسیر رو بقیه رو نگاه میکنی غالبا مرسلاته. نقلای تاریخی چقدر اعتبار داره؟ اونی هم که مسند هست راویانش کیا هستن؟ بس داره. حالا ما اولا به لحاظ سندی این دوتا نقل تاریخی در حد معارضه با اون حدیثی که سند معتبر داره نیستن. این از نظر سند. معارض باید کف باشه. معارضه ضعیف با قوی که معارضه کنه که باید مثل او باشه. این نیست. پس اولا شرط معارضه نداره. این یک. ما ثانیاً میگیم اصلا معارض نیست. فرض کنیم اصلا سند اینم درست باشه. فرض را بر این میگیریم که این دوتا نقل تاریخی درسته. چون معارضه نداره. چه منافاتو داد که پیغمبر بفرماید امر خلافت به مشیت الهیه؟ خب مگر اونجا به مشیت غیر الهی بود؟ این که بفرماید امر خلافت به مشیت الهیه است، با این که امیرالمومنین خلیفه است، که این منافات ندارد که. خب مشیت الهی تعلق گرفته است به امیرالمومنین، ذکر مصداق نکرده، مگه چه منافاتی داره؟ امر خلافت به مشیت الهی است، یعنی انتصابی است نه انتخابی. خلافت و امامت انتصابیه. خب کی هست مصداقش؟ خب امیرالمومنینه. دعایی نداشته پیغمبر نام ببره، به طور کلیشو گفته، فرموده است که اون منافات نداد که. توجه فرمودید؟ پس منافاتی نیست. وانگهی می شود، ما یه وجه جمع دیگری هم بگیم که خوب به عرضم دقت کنید، بگویم مشیت الهی تکوینی دارد و تشریعی دارد. مشیت تکوینیه داریم، مشیت چه؟ تشریعیه. این که پیغمبر فرمود که این خلافت به امر به مشیت و اراده الهی است، اول ما گفتیم تشریعی است، منتها تشریعا تعلق گرفته است به امیرالمومنین، ذکر نفرموده است. اون جواب اول. میتونیم بگیم اصلا این مشیت تکوینیه، این اراده که فرمود به اراده الهی هست، یجعلها فی من یشاء، این یجعلها در عالم واقع، که این تابع اسباب و علل خودشه. یعنی بعد از من اگر شرایط جوری بود که امیرالمومنین بشود، نه تشریعنا، تشریعن که او هست، اما تکوینن تحققن خب محقق بشود، بستگی به چه داره؟ مثل اینکه الان امام زمان علیه السلام امام است دیگه، ولی امور دستش نیست. الان مشیت تکوینی الهی به امامت امام زمان، یعنی به حضورش، به زعامت سیاسیه تعلق نداره، اما مشیت تشریعشی تعلق داره. یعنی الان در آن واحد همین زمان ما، خدای متعال مشیت تشریعیش به زعامت سیاسی و امامت علمشد که امام عصر هست، ولی مشیت تکوینیش نیست. چرا نیست؟ چون مشیت تکوینی الهی اب الله ان یجر الامور الا به اسبابها، اسباب و علل داره. اسباب و عللش چه هست؟ ایناست که مردم آماده باشن. خود پیغمبر اکرم، خوب دقت کنید اینایی که میگن تا باز بشه با مثال، خود پیغمبر اکرم از نظر اراده تشریعیه از همان روزی که مبعوث شد امام بود، اولا بالمؤمن انفسهم بود، از همون روز. ولی 13 سال مبسوطالیت نبود، 13 سال امامت نداشت، امامت سیاسیه داشت نداشت. مشیت تشریعی خدا بود یا نبود؟ بود. تکوینیش بود یا نبود؟ نبود. یعنی 13 سال اراده تکوینی الهی، چون از مجرای اسبابه، اسبابش فراهم نبود، اراده تکوینی الهی هم محقق نشد. در دوره مدینه و مدنی اون 10 سال مشیت تشریعی که بود، اراده تکوینی هم حاصل شد. چرا؟ چون اسبابش محقق شد. پس این که پیغمبر فرمود این به مشیت الهی است، یجعلها فی من یشاء، مراد مشیت تشریعی نباشد، این هم یه وجه جمع است، بلکه مراد مشیت چه باشه؟ تکوینیه. یعنی باید ببینیم که شرایط و اسباب چجوری فراهم میشه. اگه شرایط و اسباب فراهم شد، خب امیرالمومنین میشه، نشد دیگری میشه، حالا اون قاسبانه باشه یا مشروع باشه، به اون کاری نداره. اراده تکوینی، متوجه شدی چه عرض کردم یا نه؟ واضح شد؟ اراده تکوینی الهیه اینجور هست، از فتح ابن یزید گرگانی، شنیده اید؟ فتح ابن یزید گرگانی، از حضرت امام رضا یا امام هادی، حالا این چون ابوالحسن داره، بعد دقت کنیم ببینیم از اصحاب کی بوده. خلاصه یکی از این دو بزرگان سوال کرد، خسته نباشید، دقت کنید ببینید چی میخوام بگم، مطلب مهم نیست، مطلب مهم. سوال کرد که آقا آیا سامری که از گل گوساله درست کرد و مردم گمراه شدن به مشیت خدا بود؟ فرمود بله. سوال کرد که عیسی که از گل شکل پرنده درست میکرد درش میدمید پرنده میشد و مردم را میخواست هدایت کنه، معجزه اش بود، اونم به اذن خدا مشیت خدا بود، فرمود بله. با گفت عجب، تعجب کرده یک مرتبه این فتح ابن یزید، گفت عجب، حاضر منال عجب، چجور میشهد که خدای متعال هم سامری و فعل سامری گوساده درست میکند، اون به مشیت خداست، اینم به مشیت خداست، این چجور میشه؟ فرمود ویحکه، تعبیر حضرت است، ویحکه یا فتح، ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و عزم و ارادت و حتم، ایناست. حالا انشاءالله تو اون بحث کلام که داریم روش شناسی ها، این یکی از مباحث باز خواهم کرد. روایات گاهی وقتا جوریست که معجزه آساست، یعنی اگر بدون روایات وارد گود بشی چی میشه؟ خلاصه میبازی بازنده، ولو ابن سینا باشی، ولو ملا صدرا باشی، گاهی اینجوره، یعنی یک مطالبی در کلمات ائمه آمده راه را باز کرده. فرمود دو تا اراده خدا داره، وی حکر، هر دو چه یکی نگیر. بله خدا به اراده عزمش که اراده تشریعیه باشد عیسی را میخواد، سامری را نمیخواد، به اراده تشریعیه گوساله سامری را اراده نکرده است، بلکه نهی کرده، او را امر کرده، ولی به اراده تکوینیه هر دو تعلق گرفته. اراده تکوینیه، تکوینی یعنی چی؟ یعنی یک سلسله نظام اسباب مسببات، نظام اسباب مسببات. این آقای سامری آدم زرنگ که چه ارز کنم، زرنگ شیطنتی، یعنی شیطنت آمیز، نکرا، یعنی زرنگ حسابی، نه اخذ من اون موضع جبرئیل، از جای پای خلاص جبرئیل یک ترابی گرفته بود، این ترابه را میدونست که خاصیت داره، اومد درست کرد، گوساله درست کرد و مردم هم گمراه میکرد. سو مسیحیه است که زمان حضرت امام عسکری علیه السلام مردم در بیرن نماز استسقا میخواندن، نماز باران، باران مسلمان ها نمی آمد، یه مسیحی پیدا شد، رفت شروع کرد دعا کردن، آقا ابرهای مرتبه جمع شدن، شروع کرد به باران، عجب بارانی. مسیحی ائمه نبودن، اسلام از دست رفته بود، ائمه در عینی که تو زندان بودن اسلام را حفظ میکردن، از گوشی زندان، از توی محبس، توی عسکر، تحت نظر. این است حجت خدا، هر جور باشد اینا حفظ میکنه، ولی در بدترین شرایط باشه. آمدن پیش امام، آقا به داد امام برس، دیگه دیدن کار از هیچ کس بر نمیاد، آقا الان دیگه مردم گمراه میشن، میگن آقا مسیحیت حق است، مسلمان اسلام باطل است دیگه. حضرت فرمود ناراحت نباشید، بریم. رفتن، دید این بنده خدا دارد دعا میکنه، حتی باران هم داره میاد، فرمود بی زحمت دستت باز کن. دستش باز کرد، یه استخوان از دستش گرفت، تا استخوان را درآورد ابرها رفتند و هوا صاف شد. گفتن آقا چی بود قصه؟ گفتن از کجا آوردی؟ گفتن یک استخوان یکی از پیغمبرهای گذشته است، من پیدا کردم نگه داشته بودم. امام فرمود احترام این استخوان یک پیغمبر در پیشگاه الهی خدای متعال دعای این را مستجاب کرد، به خاطر استخوان پیغمبر، نه به خاطر خودش. ولی استخوان را گرفت، ابرها هم رفت. حالا این یک تکه از گرفته بود، خب این نظام اسباب مسببات دیگه تأثیر میکنه. پس بگوییم اینجور، این که فرمود به اراده الهی است، مراد اراده تشریعی نباشه، اینم یه وجه جمع است. پس بنابراین ما دو تا جواب دادیم، هر دو را اراده تشریعیه بگیریم منافات ندارد، اراده تشریعیه الهی تعلق گرفته است به امامت امیرالمومنین و او هم هست، منتها به اینا دیگه نفرمود چی هست، دروغ نگفت، اما بنابراین که حالا همه چیزم کردن برده بگه که یه تیکش رو به اینا گفت برای امتحانشون بکنه، یا بگوییم اصلا یه اراده تکوینی است. به هر دو جواب میتونیم جواب بدیم، این مشکلی وجود نداره. اینم راجع به این وقت تمام شد، فکر کنید تا فردا، مطالعه هم میخواد بکنید، فکر هم میخواد بکنید. یک اشکالی مطرح کرده هم ابن تیمیه هم بعدی فیصل نور مانور داده، گفته آقا ما به علم تاریخ و آمار رجوع میکنیم، برای راستی آزمایی این حدیث از علم آمار و علم تاریخ استفاده میکنیم. در این حدیث گفته از 40 نفر بودن، آمار که ما بررسی میکنیم 20 هم به زور میشن، تاریخ، گزارش های تاریخی به زحمت بنی هاشم، بنی عبدالمطلب میشن 20 نفر، پس این 40 نفر بقیه 20 از کجا آمده؟ اینا با سایه هاشون حساب کردن، یعنی 20 تا با سایه هاشون شدن 40 نفر. کنن یه دروغه، اومدن درست کردن 40 تای در کار نبوده. حالا یه روش تحمل بفرمایید ببینیم که جوابش چی است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.